ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 20 مهر ماه 97 برابر با 12 اکتبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره هشدار خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی دنیا در مورد تهدیدهای ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوها با مهرداد میردامادی همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شما شنونده گرامی. یک مقام بانک جهانی روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی در همایش سرمایه‌گذاری آینده در ریاض پایتخت عربستان شرکت نخواهد کرد. این گرد همایی 3 روزه قرار است از اول آبان آغاز به کار کند و جیم یونگ کیم قرار بود یکی از سخنرانان این گرد همایی باشد. مفقود شدن جمال خاشقچی، خبرنگار منتقد سعودی که پنجشنبه گذشته پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول مفقود شده است، موجب شده تا ریاض با انتقادهای شدیدی روبرو شود. به رغم اعلام رسانه‌های مشهور جهان نظیر CNN، Financial Times، نیویورک تایمز، اکونومیست و CNBC مبنی بر عدم مشارکت در این گردهمایی، وزیر خزانه‌داری آمریکا و نمایندگان بانک‌های عمده وال استریت در همایش سرمایه‌گذاری آینده در ریاض شرکت خواهند کرد. اندرو برانسون، کشیش آمریکایی که به اتهام ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم به 3 سال حبس محکوم شده بود، پس از تحمل 2 سال زندان به حکم دادگاهی در شهر ازمیر ترکیه آزاد شد. به گزارش رویترز، حبس آقای برانسون عامل تیرگی اخیر در روابط واشنگتن و آنکارا بود که باعث انتقاد لفظی شدید دو طرف از یکدیگر و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا علیه ترکیه شد. اندرو برانسون بیش از 20 سال در ترکیه زندگی کرده است و پس از اعلام حکم آزادیش از سوی دادگاه با تأکید بر بیگناهی خود اظهار داشت که عاشق مسیح و عاشق ترکیه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری از آزادی کشیش برانسون ابراز خوشنودی کرد و اظهار داشت که وی به زودی به خانه خود باز خواهد گشت. مقام‌های امداد و درمان در غزه اعلام کردند که در تظاهرات روز جمعه در نوار مرزی با آتش نیروهای ارتش اسرائیل 6 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل در مقابل اعلام کرد که گروهی از فلسطینی‌ها با بمب نرده‌های مرزی را تخریب و به یک پست بازرسی ارتش حمله کردند که با آنان مقابله شد. به گزارش رویترز، بر طبق آماری که مقام‌های فلسطینی ارائه کردند، از آغاز تظاهرات در امتداد مرز اسرائیل از 10 فروردین سال جاری تا کنون در حدود 200 تظاهرکننده کشته شدند. تظاهرکنندگان فلسطینی خواهان پایان محاصره باریکه غزه از سوی اسرائیل و مصر هستند. باریکه غزه بیش از 2 میلیون فلسطینی را در خود جای داده است. حجم کل بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال جاری به 148,840 میلیارد تومان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از این میزان 98,600 میلیارد تومان بدهی بانک‌های غیر دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی است. بر طبق آمار بانک مرکزی، از مجموع کل بدهی‌ها 25,000 میلیارد تومان بابت پرداخت سپرده‌گذاران مؤسسات ورشکسته و منحل پرداخت شده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. هشدار خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی دنیا در مورد تهدیدهای ایران. گزارشی خواهید شنید درباره ناپدید شدن جمال خاشقچی و تأثیر آن در مناسبات آمریکا، عربستان و ترکیه. و همچنین گزارشی خواهید شنید از حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه جهانی فرانکفورت. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در خصوص آنچه که امکان تهدیدات جمهوری اسلامی جهت دور زدن تحریم‌ها می‌داند، به همه نهادها، بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان هشدار داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
هشدارنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک 3 هفته پیش از بازگشت تحریم‌های گسترده نفتی و مالی صادر شده است. توصیه‌نامه اداره نظارت بر جرایم مالی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا که نزدیک به 20 صفحه است، به عملکردهای اشاره دارد که از دید آمریکا نظام مذهبی حاکم بر ایران با توسل به آنها قصد دور زدن تحریم‌ها و سوء استفاده از سیستم مالی بین‌المللی را دارد. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و مسائل اقتصادی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا توصیه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را فراتر از اخطار به بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی می‌داند.
آنچه که این اخطار، یا من از اخطار که اون طرفتر میگم، در حقیقت تهدید خزانه‌داری به نهادها و سازمان‌های مالی بانکی هست در مورد اجازه دادن به تجار و سیستم بانکی ایران برای استفاده از خدمات بین‌المللی. فکر میکنم که دو بخش داره. یک بخشش اینه که تداوم نگرانی از تهدیدها و جریمه‌های خزانه‌داری آمریکا رو عمق و گسترش بده، به ویژه با این تاریخ جدیدی که در نوامبر داریم برای منع خرید نفت ایران. و دو اینکه خزانه‌داری آمریکا، حالا هر چقدر ما پوشش ظاهری نگاه کنیم، ولی در عمل به ویژه در ارزیابی‌های درون خود خزانه‌داری که آخرین کلانش در آگوست بود، ولی بعد از اون هم در سپتامبر ما یک ارزیابی داشتیم در مورد کاربرد محدودیت‌ها روی ایران، می‌بینیم که آنطور که انتظار می‌رفت این تهدیدها و محدودیت‌ها موفق نبوده در کاستن دسترسی ایران در اون حدی که می‌خواستن. بسیار دشوار کرده دسترسی ایران رو کانال‌های مالی و حتی ذخیره‌های پولی که ارزی ایران داشته، اما اونطور که اینها رو به اون اندازه پایین بیاد که فلج کنه سیستم رو دست نیامده.
وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم کرده با تلاش جهت عبور از تحریم‌ها به دنبال ادامه حمایت از گروه‌های تروریستی، توسعه برنامه موشکی و نقض حقوق بشر است. به گفته دولت آمریکا، بانکداران و مقامات جمهوری اسلامی از شرکت‌های ظاهری یا تقلبی، مدارک جعلی و دیگر اقدامات جهت کسب پول و سرمایه استفاده کردند. به گفته معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در امور مقابله با تروریسم و اطلاعات مالی، سیگال مندلکر، این توصیه‌نامه جزئیات دقیقی از اقدامات گمراه کننده جمهوری اسلامی از جمله شرکت‌های سوری، مدارک جعلی، صرافی‌ها، مقامات دولتی و بازرگان‌هایی را شامل می‌شود که برای دسترسی به پول ظاهر قانونی دارند. وی گفته هر کشوری که به بانک مرکزی خودش اجازه دهد وارد فعالیت‌های گمراه کننده‌ای برای حمایت از تروریسم شود باید شدیداً تحت نظر باشد، و این هشدار را به ویژه در مورد حکومتی دانسته که آن را مهمترین حامی تروریسم در جهان خوانده است. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی در اروپا، به تشریح کانالی بر مبنای واحد ارزی یورو در قاره سبز می‌پردازد که چه بسا بتواند در داد و ستدهای بازرگانی برابر برگ سبز آمریکا سر برآورد، ضمن اینکه توصیه نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا را مجموعه‌ای سنگین می‌خواند.
خزانه‌داری آمریکا هر چی که در دسترس بوده، چه درست چه نادرست، در یک سبد جمع کرده که محتوای این پیام را هر چه سنگین‌تر و ترسناک‌تر بکنه. ولی آنچه که خزانه‌داری آمریکا رو و تهدیدهاش رو به کاسته اندر افزایی و ایجاد تاثیر، این پروژه جدید اتحادیه اروپا است که الان ما می‌بینیم این کانال پرداخت‌های ویژه از هفته پیش این بوج رو پیدا کرد و در اون اتحادیه هم گفته شد برای نخستین بار. ما خب می‌دونستیم اینو، ولی که برای اولین بار به صورت عمومی گفته شد که این فقط برای کار با شرکت‌های اروپایی نخواهد بود و توان‌های آتی این برای این خواهد بود که حتی کشورهای سوم که نه در اروپا هستند نه مستقیم با اروپا کار می‌کنند، اینها هم بتونن استفاده کنن از این کانال اروپایی که الان بهش میگیم کانال اروپایی یا یورو بیس. که این کانال اروپایی در حقیقت شاید طلوع سیستم موازی ارزی جهانی رو می‌بینیم در کنار دلار، که اینطور باشه خب یک مقدار زیادی تشدید و تکرارهای مداوم مقاوم خزانه‌داری امریکا رو اینکه با ایران کار نکنید شاید نشون بده که اون کانال اگر راه بیفته خب خودش یک علامت سوال جدی روی کاربرد جهانی دلار خواهد بود. یعنی این بازی بین ایران و خزانه‌داری از یک سو و فشارهای مربوط به کار با ایران الان شاید ابعاد جهانی تری در سیستم پولی بین‌الملل پیدا می‌کنه که خب این کاملا قابل فهمه که چرا خزانه‌داری امریکا حاضر نیست که یک همچین تهدیدی رو روی کاربرد جهانی دلار بدون تفاوت ازش بگذره.
آیا چنین مکانیزمی که مقامات جمهوری اسلامی و اروپا قبلا به آن اشاره کردند ممکن است مؤثر واقع شود؟ محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین المللی در سوئیس، در گفتگو با رادیو فردا نظر دیگری دارد.
مبادلات اصلی ایران نفت استش و مسائلی که به انرژی ربط داره تمام بازرگانی بین‌المللی بر اساس دلار هستش و سالها و مدت‌ها طول می‌کشه که این رو تغییر داد. میشه همیشه سعی کرد که یک مقداری تحریما رو دور زد و همین کارا دولت ایران کرده در گذشته و باز هم خواهد کرد، ولی این جایگزین اون برنامه‌های اقتصادی که در برجام بود نمیشه، برای اینکه هدف عمده برجام این بودش شرکت‌های خارجی بیان در ایران سرمایه‌گذاری کنن و صد تا قرارداد در این زمینه امضا شده بود که تقریبا همشون داره لغو میشه. بنابراین یک کمکی هست، البته باید کوشش کرد که از هر وسیله استفاده کرد، ولی اینها اقتصاد ایران رو وضعش رو درخشان نمیکنه و وزن اقتصاد ایران روز به روز کمتر میشه، حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ما. شما در نظر بگیرید ایران و ترکیه مثلا 30 سال پیش وزن اقتصادیشون یکی بود، امروز ایران وزن اقتصادیش نصف ترکیه هستش.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌ها و مؤسسات مالی سراسر جهان هشدار داده است هر گونه نقل و انتقال مالی مشکوک در ارتباط با جمهوری اسلامی را به آگاهی آمریکا برسانند. مقامات وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا در ماه‌های گذشته با سفر به ده‌ها کشور کوشیدند مقامات رسمی و مؤسسات مالی و بازرگانی را با سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همراه کنند.
هشدار خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی دنیا در مورد تهدیدهای ایران. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید زنگ بزنید و دیدگاهاتون رو بیان کنید. 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید. همکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن که حدود دو هفته پس از آن که وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده تردیدی نیست که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در طرح حمله خونسا شده پاریس نقش داشته، رئیس جمهوری فرانسه گفته هنوز روشن نیست که کدام بخش از حاکمیت ایران دستور این حمله رو صادر کرده. امانوئل مکرون روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفته در ایران دسته‌های مختلفی هست و تنش دارند، بنابراین من امروز نمیتوانم بگویم که آیا این فرمان از بالا صادر شده یا اینکه کار فلان نهاد یا بخش بوده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر میکند.
شما میتوانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
شما شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، به معضلی در مناسبات واشنگتن و متحد نزدیکش ریاض از یک طرف و روابط ترکیه و عربستان سعودی تبدیل شده. بیشتر بشنید در همین زمینه از روزبه بلحری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اعلام اینکه مبلغ 110 میلیارد دلاری تسلیحاتی بین ریاض و واشنگتن برای اقتصاد آمریکا و ایجاد فرصت‌های شغلی مهم است افزود:
If we don't sell it to them, they'll say, "Well, thank you very much. We'll buy it from Russia."
اگر ما به آنها نفروشیم، می‌دانید آنها چه خواهند کرد؟ آنها می‌گویند خیلی ممنون و ما از روسیه یا چین خریداری می‌کنیم. و این موضوع به ما کمکی نمی کند.
آمریکا و عربستان سعودی در اردیبهشت سال گذشته توافقی تسلیحاتی به ارزش 110 میلیارد دلار امضا کردند. در آن زمان رکس تیلرسون وزیر امور خارجه وقت آمریکا گفت که این قرارداد برای مقابله با آنچه نفوذ بدخواهانه و تهدیدهای جمهوری اسلامی نامید امضا شده است. در همین حال سناتور باب کروکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت اگر مشخص شود عربستان سعودی یک روزنامه‌نگار را به قتل رسانده است باید تحریم‌های چشمگیری را علیه عربستان سعودی اعمال کرد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 20 سناتور از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا از دونالد ترامپ خواستند تا دستور دهد تحت قوانینی که اجازه اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه کشورها و نهادها را می‌دهد در مورد ناپدید شدن جمال خاشقچی تحقیق شود. در این ارتباط خبرگزاری رویترز نوشت که برای دولت آقای ترامپ به مراتب سخت‌تر خواهد بود تا از کنگره اجازه فروش تسلیحات به عربستان سعودی را کسب کند. بنابر قوانین آمریکا فروش تسلیحات به دولت‌های کشورهای خارجی می‌تواند از سوی کنگره این کشور متوقف شود یا به حال تعلیق درآید. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد پیامدهای ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقچی می‌گوید:
هم آمریکا هم عربستان سعودی و هم به نحوی ترکیه در یک مخمصه قرار دارن. برای اینکه آمریکا به هر حال اونجوری که آقای ترامپ گفته حتی میخواد فروش اسلحه‌اش رو به عربستان سعودی ادامه بده و مایل نیست که رابطش با عربستان سعودی تخریب بشه، ولی خب فشار افکار عمومی هست، به خصوص فشار دو تا روزنامه مهم مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست. عربستان سعودی در مخمصه هست به این علتی که بن سلمان مرد قدرتمند عربستان سعودی در پی این بود که یه چهره مدرنی از عربستان سعودی نشون بده و با این اتفاقی بی‌سابقه‌ای که افتاده چهره بن سلمان رو هم تخریب میکنه. و ترکیه در یک مخمصه هست، چون از یک نظر درست است که این اتفاق در اون مملکت افتاده، در کشور ترکیه افتاده و اختلافات ایدئولوژی با عربستان داره بر سر اخوان المسلمین، ترکیه پشت اخوان المسلمین هست، با قطر رابطه خوبی داره، ولی در این حال در اثر وضع اقتصادی بدی که ترکیه داره مایل نیست که این مسئله طوری بشه که روابط اقتصادی که امید داره عربستان یک روز در ترکیه به اصلاح به سرمایه‌گذاری بپردازه این روابط با عربستان تخریب بشه. اینی که هر سه تا ضمن این که مایل هستن که این روشن بشه به یک وضعی، در این حال مایل هم نیستن که گسترش پیدا بکنه این مسئله. این که باید در روزهای آینده ببینیم که زور کی بیشتر هست، زور افکار عمومی جهان و آمریکا که خواهان به هر حال روشن شدن ابعاد این مسئله است، یا موانع دیپلماتیکی این سه کشور دارد.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز پنجشنبه خود در کاخ سفید با اشاره به اینکه ناپدید شدن جمال خاشقچی در خاک ترکیه اتفاق افتاده است افزود او آمریکایی نبوده و اقامت دائم آمریکا را داشته است، اما ما کارهای دیگری می توانیم بکنیم، اینکه ابتدا بفهمیم چه شده است. دونالد ترامپ پیشتر در روز 18 مهر گفته بود نمی توانیم اجازه دهیم چنین اتفاقی برای روزنامه‌نگاران یا برای هر کسی دیگری بیفتد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در موضع مشابهی گفت که آمریکا در حال تحقیق در مورد وضعیت جمال خاشقچی است. به نوشته آسوشیتد پرس، مقام‌های ترکیه بدون ارائه مدرکی در مورد کشته شدن جمال خاشقچی می‌گویند که او روز 9 تیر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به دست گروه 15 نفری اعزامی از آن کشور کشته شده و بدنش نیز تکه تکه شده است. اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقام‌های ترکیه و آمریکا که به نامشان اشاره نکرد، نوشت آنکارا به واشنگتن اطلاع داده مدارک صوتی و تصویری را در اختیار دارد که ثابت می‌کند آقای خاشقچی در کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. این روزنامه‌نگار از جمله ستون نویس‌های این روزنامه بوده است. در این حال واشنگتن پست اشاره نکرد که این مدارک صوتی و تصویری چگونه تهیه شدند. در روزهای اخیر ریاض اتهام دست داشتن در ناپدید شدن جمال خاشقچی و همچنین کشته شدن او را بی‌پایه و اساس دانسته و گفته که حاضر به همکاری با آنکارا در روند تحقیقات است. در همین ارتباط شاهزاده محمد بن نواف سفیر عربستان سعودی در بریتانیا با ابراز نگرانی از وضعیت جمال خاشقچی گفت که تحقیقاتی در این زمینه در جریان است. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز شماری از شرکت‌های رسانه‌ای در اعتراض به ناپدید شدن جمال خاشقچی اعلام کردند که در کنفرانس سرمایه‌گذاری در ریاض پایتخت عربستان سعودی شرکت نخواهند کرد. پیشتر ریچارد برانسون میلیاردر بریتانیایی هم گفته بود که گروه تحت مالکیتش به نام ویرجین به مذاکرات با صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری در این گروه پایان داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه سازمان دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه از آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و دیگر متحدان عربستان سعودی خواست در روابط خود با رهبری این کشور تجدید نظر کنند.
ناپدید شدن جمال خاشقچی و تأثیران در مناسبات آمریکا، عربستان و ترکیه، گزارش روزنامه بلهری رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها رو در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این خبر که با صدور حکم جدید دادگاهی در ترکیه اندرو برانسون، کشیش آمریکایی که 2 سال پیش در این کشور محبوس بود، آزاد شد و به گزارش رویترز به خانه خود در ازمیر رفت. آقای اندرسون که از حدود 20 سال پیش در ترکیه زندگی میکنه، در پی کودتای نافرجام 2 سال پیش در اون کشور بازداشت و به جاسوسی و ارتباط با شبکه فتح الله گلن متهم شد. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
خواستم بگم ایران بهترین پتانسیل رو برای یک کشور سکولار در خاورمیانه داره. به نظر من بهترین راه حل فقط اینه که خود مردم، نه دخالت کشورهای دیگه، به مرحله‌ای برسن که سرنگونی و جایگزین کردن سکولاریسم رو در ایران اعمال کنن. متشکرم از رادیو فردا.
ضرورت ایجاد آلترناتیو با توجه به اپوزیسیون‌های خارج و داخل کشور و اتحاد توسط فعالان و نخبگان سیاسی کشور که انتظاری به حق و خواسته تمام مردم ایران است وجود دارد. حاکمیت اختاپوسی مذهبی روحانیت تمام گزینه‌های اصلاحات را از خود سلب نموده.
سلام خدمت دستاندرکاران برنامه رادیو فردا. به نظر من بسیاری از اطرافیانم حکومت جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نبوده و اگه مردم اقدامی در جهت تغییر نظام آخوندی انجام ندن، اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد. حالا چرا این نظام اصلاح پذیر نیست؟ چون اولا به دینی مردم رو حواله میدن که خودشون اعتقادی به اون ندارن. شاید به جرات گفت این نظام بزرگترین خیانت رو به دین اسلام کرد، چون با حربه دین کشور رو غارت کردن، زندگی مردم به بن‌بست رسوندن. حالا دیگه از اسلام چیزی جز یک اسم بین مردم ایران باقی نمونده. به نظر این نظام به زودی وقتی چیزی برای چپاول نداشته باشه، مردم برای بردگی به کشورهای همسایه میفروشه. بنابراین ادامه این حکومت جز فقر و فلاکت و نابودی برای ایران و ایرانی چیز دیگه‌ای به همراه نداره.
به نظر من بهترین آلترناتیو موجود برای سرنگونی جمهوری اسلامی شبکه فرشگرد هستش. این شبکه جوانگرا، مدرن، دموکراتیک و از جنسیت‌های مختلف رو درون خودش جا داده، از حمایت آقای پهلوی برخورداره که طبق نظرسنجی که انجام شده ایشون یکی از شخصیت‌های محبوب داخل ایرانه و میتونن برای براندازی اتحادی و اجماعی داخل ایران ایجاد کنند.
با سلام، اسفندیار هستم از ایران. به نظر من در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی حکومت ستمگر و ضد بشر جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی می باشد و لازم است تمامی افراد و گروه های سیاسی اهم از ملی و محلی و چپ و راست و فعالان راه آزادی و نجات میهن شاهزاده رضا پهلوی را محور قرار بدهند و با هم متحد و یک پارچه شوند تا این حکومت از بین برود، چون فعلا هدف نجات مردم ایران از دست جمهوری اسلامی است. بعد از سرنگونی این نظام به نظر من بهترین نوع حکومت برای ایران کپی برداری کامل و بیکم و کاست از نوع حکومت ایالات متحده آمریکاست. برای پخش در برنامه ساعت ششم امروز رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در 70th دور از نمایشگاه جهانی کتاب که این روزها در شهر فرانکفورت فعالیت دارد، علاوه بر 18 ناشر از ایران، چند بنگاه انتشاراتی ایرانی هم در خارج کتاب‌های تازه خودشون رو عرضه کردن. یکی از این ناشران نشر سوژه است که امسال شماری از آثار نویسندگان داخل و خارج رو به زبان آلمانی منتشر و روانه این نمایشگاه کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
مدیر و صاحب نشر سوژه در شهر برمن آلمان، مجید محیط، 22 سال است این مؤسسه انتشاراتی را با هدف برقراری پلی میان فرهنگ شرق و غرب راه اندازی کرده. نشر سوژه تاکنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به زبان آلمانی منتشر کرده و 3 سال پیش هم برنده جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان شد. این انتشاراتی سالهاست در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت هم شرکت و شماری از آثار نویسندگان داخل و خارج ایران را به زبان آلمانی منتشر و در این نمایشگاه بین المللی عرضه می کند. یکی از این کتاب‌ها گزیده‌ای از اشعار فروغ فرخزاد به زبان آلمانی است که تاکنون 5 بار تجدید چاپ شده. فصلی دیگر دفتر شعری از فریدون فرخزاد هم که این هنرمند در جوانی در برلین منتشر کرده بود، به وسیله حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد به فارسی ترجمه و منتشر شده. رمانی با نام ترلان نوشته فریبا وفی نویسنده ساکن تهران هم سال پیش به آلمانی ترجمه شد و در نمایشگاه کتاب فرانکفورت برنده جایزه ادبی لیت پروم شد. امسال هم از خانم وفی کتاب دیگری به نام رویای تبت از سوی نشر سوژه به آلمانی ترجمه و راهی نمایشگاه فرانکفورت شده. مجید محیط درباره این کتاب اینطور به رادیو فردا گفته:
امسال ما تونستیم کار بعدی خانم وفی رو به اسم رویای تبت ترجمه کنیم و به موقع برای نمایشگاه برسونیم. به نظر من یکی از بهترین کارهای خانم وفی هستش. خانم فریبا وفی یکی از نویسندگانی هستن که به ساده نویسی در واقع میشه گفتش که معروف هستن. به نظر ساده میاد ولی واقعیت درونش بسیار مسائل اجتماعی رو در واقع عنوان میکنه و بسیار پخته هستش از لحاظ محتوایی. این نوع سبک رو من نظرم این هستش که به حال خانم وفی و خانم زویا پیرزاد و چند نویسنده دیگه و به خصوص از نویسندگان زن ایرانی در واقع شروع میشه این نوع نگارش، این نوع در واقع نوشتن که بیشتر به زندگی زنها به شکل خیلی ساده، یعنی در واقع میبینید که تو نوشته این نویسندگان در واقع یه چیزی رو که اینا گذروندن این هستش که دیگه از اون حالت قربانی بودن و یا قهرمان بودن زن اومدن بیرون و واقعا در مورد زن به عنوان یک عنصری که تو جامعه فعال داره عمل میکنه به زندگیشون میپردازن. همین این دلیلی هستش که این کتاب‌ها اینجا در واقع خوانندگانی پیدا میکنه. در واقع اینها برای اولین باره که از اون دنیای پیچیده ادبیاتی که معمولا ادبیات ایران داره در میان و بیشتر نزدیک میشن به اون متنی که در واقع نوشته شده. ما این کتاب رو از خانم فریبا وفی رویای تبت رو دروردیم.
نشر سوژه سوای اینها کتابی نیز با نام بیگانگی مرگبار اثر محمود فلکی نویسنده پرکار در شهر هامبورگ را به زبان آلمانی منتشر کرده. کتاب دیگری از میترا گاست با نام تو خود را به خاطر خواهی آورد، کافه پناهندگان نوشته ناهید کشاورز و مجموعه اشعار پگاه احمدی از جمله کتاب‌هایی است که نشر سوژه از فارسی به آلمانی برگردانده و روانه نمایشگاه فرانکفورت کرده. 70th نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت با سخنان فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علیه نژادگرایی و راسیسم روز سه‌شنبه گشایش یافت و این بزرگترین رویداد بین‌المللی در گستره نشر تا شامگاه یکشنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. خبرگزاری ایلنا از کاهش 13% در شمار مسافران پروازهای داخلی و خارجی در ایران در مقایسه با سال گذشته خورشیدی خبر میده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همچنین دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. به ثانیه‌های پایانی مجله میرسیم. من وحید پورساد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.